از ساعت 22 تا 6 بامداد در خدمتون خواهیم بود. سپاسگزار از توجه و عنایت شما شنوندگان محترم به برنامه‌های این شبکه رادیویی، و در این ساعت دعوت می‌کنم به برنامه از فارسی تا فارسی توجه بفرمایید.
به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم در همه عالم که همه عالم از اوست.
پیرم و گاهی دلم یاد جوانی می کند، بلبل شوقم هوای نرم خانی می کند.
نه آغاز و نه انجام جهان است، ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است.
چه تعلیم تو کرد ای نسیم این گل فشانی را، چه تعلیم تو کرد.
آسمان دانم که چیست، من سکوت عمق بحر بیکران دانم.
دوش می آمد و رخسار برف روفته بود، تا کجا باز دل غم زده سوخته بود.
زمان فارسی رو نگذارید دچار فرسودگی و دچار ویرانی بشه، قرن‌های متمادی است این زبان حفظ شد.
از پارسی تا فارسی،
ساقی حدیث سر و گل و لاله می روند. یا بین دست با سلاسه ی قصاله می روند. یا
سلام، شب شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه از پارسی تا فارسی. عبدالرحیم سعیدی راد هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امشب خوش آمد میگم. امشب تصمیم داریم با همراهی دو تن از اساتید و کارشناسان ادبی به بررسی ادبیات آینی کشورمون و نقش اون در رشد و ارتقای زبان فارسی بپردازیم و همچنین به دنبال زوایای پیدا و پنهان اون باشیم. میهمانان عزیز داریم که به صورت حضوری در خدمتشون هستیم و در زمان مناسب خدمت شما معرفی میکنیم. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و تلفن‌های ما 2265-2285 و همچنین 2786-1035. با ما در تماس باشید و ما رو از نقطه نظرات و پیشنهادات خودتون مطلع کنید. نرم افزار کاربردی ایران صدا در اختیار شماست. شما میتونید این نرم افزار رو به روی گوشی‌های خودتون نصب کنید تا از این راه هم به صورت زنده با ما همراه باشید. همچنین برنامه ما رو در آرشیو این نرم افزار میتونید دنبال کنید. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا سیما هم در اختیار شماست و همچنین رادیو نمای رادیو گفتگو. تمامی این راه‌های تماس در اختیار شماست تا با ما همراه باشید. ساعات دیگه میتونید فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو به روی سایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir. همراهان عزیز شنونده، تا لحظات دیگه برنامه امشب از پارسی تا فارسی رو از رادیو گفتگو خواهید شنید.
سخن عشق
رسم بدهدی ایام شدید ابر بهار گریش بر سمن و سوسن و نسرین آمد گریش بر سمن و سوسن و نسرین
نه تو میمانی و نه اندوه و نه هیچ یک از مردم این آبادی. به حباب نگران لب یک رود قسم و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت قصه هم خواهد رفت، آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند. لحظه ها عریانن، به تن لحظه خود جامعه اندوه مپوشان هرگز. تو به آینه، نه آینه به تو خیره شده است. تو اگر خنده کنی او به تو خواهد خندید، و اگر بغض کنی آه از آینه دنیا که چه ها خواهد کرد. گنجه دیروزت پر شد از حسرت و اندوه، و چه حیف بسته های فردا همه اش ای کاش ای کاش. ظرف این لحظه ولیکن خالی است، ساحت سینه پذیرای چه کس خواهد بود. غم که از راه رسید در این خانه برو باز مکن، تا خدا یک رگ گردن باقی است. تا خدا مونده به غم وعده این خانه مده.
وقتی دل سودایی میرفت به بستان ها بی خیشتنم کردی، بوی گل و ریحان ها، بوی گل و ریحان ها. وقتی دل سودایی میرفت به بستان ها بی خیشتنم کردی، بی خیشتنم کردی، بوی گل و ریحان ها، بوی گل و ریحان ها. شور تو در سرا، وی سر تو در جان ها، وی سر تو در جان ها، وی سر تو در جان ها. تا عهد تو در بس بستم عهد همه بشکستم بعد از تو روا باشم نبض همه پیمان نبض همه پیمان
عزیزان شلمنده، با از پارسی تا فارسی در خدمت شما هستیم و بخش یک آسمان نگاه. در این قسمت دو تا از کارشناسان ادبی رو در خدمتشون هستیم که همینجا بهشون خیر مقدم و خوش آمد عرض میکنم. جناب آقای سید حبیب حبیب‌پور که همین ابتدا ازشون میخوام که عرض سلامی داشته باشن خدمت شما شنوندگان عزیز.
سلام عرض میکنم خدمت همراهان و شنوندگان عزیز اردیبهشتی برنامه. انشالله بتونیم که دقایقی خوب در کنار شما باشیم.
انشالله، خیلی خوش آمدید. خب عرض خوش آمدی دارم خدمت جناب آقای علیرضا نورعلی‌پور، کارشناس ادبی و شاعر آینی کشورمون. شما هم عرض سلامی داشته باشید خدمت دوستان شنونده.
سلام علیکم و رحمت الله و اینکه خیلی ارادت داریم، خیلی مخلصیم.
خیلی خوش آمدید دوستان عزیز. همونطور که سیر برنامه ما هست و از ابتدای برنامه هم عرض کردیم خدمت عزیزان شنونده، راجع به موضوع کلی شعر آینی و ادبیات آینی میخوایم صحبت بکنیم و نکاتی رو که تو این زمینه هست خدمت عزیزان شنونده ارائه بکنیم. خب بحث آینی در ماه مبارک رمضان هم پیش گرفته شد و تو اینجا تو این برنامه صحبتهایی رو داشتیم و در زمینهای مختلفش رمضانیه ها، استقبال از ماه رمضان، که البته اینا میتونن بخشی از ادبیات آینی رو در بر بگیرن، با دوستان شنونده صحبت کردیم. حتی بحث مفصلی هم داشتیم راجع به مناجات ها و توحیدی نوشته ها، اشعار توحیدی. خب به هر حال این موضوع ادبیات آینی در ادبیات کلی کشور ما یه جایگاه خیلی ویژه‌ای داره و تقریبا همه شعرای ما تو این زمینه شعر می نویسند و قلم فرسایی میکنند. حالا بخشش هم میتونیم بگیم ادبیات آینی ما تنها این نیست که بگیم شعر توحیدی، شعر علوی، شعر رضوی، شعر نبوی و همچنین بخشای اینا. خود این که ما بیاییم از ارزش هامون بگیم، ارزش هایی که دین مبین اسلام اومده برای ما تعریف کرده، از همینا هم سخن بگیم، یعنی اشعار اخلاقی ما رو هم میتونه شعر آینی در بر بگیره. شما موافق هستید جناب آقای نورعلی‌پور؟
بله، اتفاقا من یه وامی بگیرم از فرمایش استاد امیری اسفندقه. ایشون یه بار یه جمعی بودیم، فرمودن توی اون جمع که ما حتی اگر برای مادر، برای پدر، برای عشق بنویسیم هم شعر آینی محسوب میشه، چون اینها آیین ماست، تمام اینها در حوزه آیین ما قرار میگیره. از این عرض خودم رو هم نگم، فرمایش استاد اسفندقه رو گفتم برای شما و شنوندگان عزیز که مفیدتر هم باشه، و موافقم با فرمایشتون.
خواهش میکنم. خب اینجوری خیالمون راحت شد. آیه حبیب‌پور، شما هم همین نظر رو دارید؟
بله دقیقاً، شعر آینی ما آینه ماست.
درسته،
آینه روان، روح، جان و جانهایی است که ما خواهیم آفرید و جهانهایی که ما خلق خواهیم کرد در هستی. به نظر من اگر شما اجازه بدید من به برخی از ویژگی‌های شعر آینی اشاره کنم.
خیلی خوب، این سوال برنامه هم بود که بخوایم مطرحش بکنیم.
یکی از مهمترین ویژگی های شعر آینی اینه که شعریست مردمی و مردم محور، و اینکه مردم طالب این شعر هستند، اما از اینکه بگیم شعر مذهبی، شعر هیئت، شعر فلان، ولی شعر آینی شعری که مردم دوست دارند، چون از مردم برمیاد،
درست،
از مردم بالا میاد و به طرف مردم تقدیم میشه. و رمز و راز ماندگاری شعر آینی همین آینگیشه که آینه زمان و زبان و جان و روان مردمه.
یعنی حرف دل مردم بوده.
حرف دل مردم، آره. این که شما سالهاست علی همای رحمت
شهریار،
بی نظیر شهریار رو شما به همه زبانها و زمانها و مکانها میبینید، این مردمی بودن کار رو میرسونه. و همین که مردم باش همراه باشن بسیار خجسته و میمونه برای این نوع شعر ما. شعر آینی شعری که در محافل، مجالس و مکانها و زمانهای مختلف خونده میشه، مورد اقبال قرار میگیره، حالا از جشن و سرور، عزا و عروسی، مرثیه و حتی تکریم و تجلیل افراد و شخصیت ها. این شعر آینیه که مردم رو می نشونه و باشون راحت و خودمونی صحبت می کنه. یکی دیگه از ویژگی هاش روی کردشه به ستایش و نیایش، که در برنامه قبلی ما اشاره کردیم نیایش واره ها بخشی از شعر آینی ما هستن و در مرتبه بعدش مدح و ثنای ائمه علیهم السلام و افراد برجسته و
شخصیت‌های
دینی و ملی حتی که در شعر آینی بهشون پرداخته میشه.
درست.
یکی دیگه از ویژگی‌ها رو من بگم و میکروفونو بسپرم به شما و دیگر دوستمون.
خواهش میکنم. آقای نورعلی پور عزیز ما میتونن توی بحث شرکت کنن، هر جا احساس کردی که میخوان.
من جسارت نمیکنم.
خواهش میکنم. نه، اگه بحث گفتگو دیگه
حتما،
اینجا
حتما.
آره، هر جا احساس کردی که یک نکته‌ای باید اضافه کنید به بحث میتونید بفرمایید، یا اگر مخالف بودیدم میتونید اعتراض کنید.
بسیار
خواهش میکنم.
یکی دیگه از ویژگی‌هاش اینه که در شعر آینی، به خصوص شعر مذهبی و دینی ما، پایه کار بر اساس آیات، روایات و بعدش حکایات مذهبیه و در اونجا هست که ما نمادهای ملی، مذهبی و اسطوره‌ایمون راحت در اونجا میبینیم و همین علتی میشه به جذب مردم به طرف شعر آینی.
بسیار خوب. خب جناب آقای نورعلی پور،
خیلی ممنونم. من استفاده کردم اینو قبلش عرض کنم که هم کنار شما بودم برام خیلی افتخاره، همین که یاد میگیرم. این از این چند تا نکته عرض کنم. این مردمی بودن و سلیقه و اینها رو من خیلی قبول دارم، یعنی شعر، حالا اولا که اینو عرض کنم که به آینی و غیر آینی اعتقادی ندارم. خودم به شخصه معتقدم که شعر، مثلا استاد کتکنی خدا حفظشون کنه انشالله، در کتاب موسیقی شعرشون یه تعبیر جالبی دارن. ایشون میفرمایند که بر یک شعر یک نظام حاکمه، یعنی شعر رو یک نظام میدونن و چیزهای دیگر رو یک نظم. اگر ما به این نظام معتقد باشیم، من اعتقادم اینه که اگر کلی بخوایم نگاه کنیم، که درستش هم به نظر من همینه که کلی نگاه کنیم، شعر آینی و غیر آینی نداریم. شعریت مهمه، یعنی این نظام مهمه. حالا این نظام در شعر آینی یک سری المان ها داره، در شعر غیر آینی یا عاشقانه که به اون تعابیری هم که با هم داشتیم همش ممکنه در ذیل این آینی قرار بگیره، یه المان هایی داره، یه مشخصه هایی داره. مردمی بودن خیلی چیز خوبیه به نظر من. خب این مردمی بودن یعنی چی؟ یعنی اینکه مخاطب عام شعر من رو بفهمه، مخاطب خاص تحسینش کنه. این یه ایدئالیه برای شعر، یه توازنی رو رعایت میکنه بین مخاطب خاص و عام. اما یه نکته‌ای وجود داره، متاسفانه خیلی از شعرا و خیلی از کسانی که به واسطه های مختلف با این شعر سر و کار دارن، حالا یا خوانندن یا مثلا دکلمه میکنن یا حالا هر جوری که از این شعر استفاده میکنن، یه آفتی وجود داره به نظر من امروز. اونم اینه که سلیقه مخاطب برای نویسنده تعیین میکنه که چه بنویس، یا برای خواننده تعیین میکنه که چه بخوان. این خیلی بده به نظر من.
خب درسته، این در همه زمینا صدق میکنه.
آره. و اینکه این اگر زیاد بشه باعث میشه که ما با یک چیزی مواجه باشیم که خب اون روح هنرمند، اون علم هنرمند، اون عرفان هنرمند تزریق نشه به مخاطب عام و به مخاطب گستردهی به نام مردم، و از اون ور هی هنرمند تبدیل بشه به دستگاه گیرنده و تولید، یعنی همش بگیره تولید کنه، بگیره تولید کنه. این به نظر
خب من دیگه به هر حال بس. یک شاعر بایستی از محیط پیرامون خودش بله. الهاماتی بگیره.
قطعاً بخش الهامات و جهان بینی و اینها جداست. شاعر از محیط پیرامونش هم اگر الهامی بگیره، برای ارتقاء اون چیزی که دریافت کرده باید الهام بگیره. والا من شاعر اگر مثلا این میکروفونی که جلو من رو ببینم و راجع به همین میکروفون فقط یه شعری بنویسم که کاری نکردم، که من صرفا یه دستگاه تولید شعرم. دوست. اگر یه چیزی اضافه کردم به این معنا، اون موقع یک هنر جالبی خلق کردم. یه چیزی رو عرض کنم، من واقعا آرزو میکنم که شاعران و مادهان و هر کسی که سر و کار داره با این بحث شعر و ادبیات آیینی، واقعا پایه کارش آیات و روایات باشه. با آرزو میکنم اینجوری باشه، چون خیلی هم دیدم که اینگونه نیست.
خب این برمیگرده به خود شاعر، به بله. وجود شاعر که از کوزه حالا همون
بود. من یه سوال از شما بپرسم، به نظر شما الان چون این بحث مردمی و این گرفتن از مردم و اینها رو با هم کردیم به ذهنم اومد، فکر میکنید که چقدر تأثیر داره یک شاعر میخواد راجع به روایت، یعنی با اینو میدونه که اساس کارش باید روایات باشه، آیات باشه، حکایات معصور باشه، آقا مبتنی بر یک روایتی اینا، حالا فرض کنید تأثیرش از مردم و افواه زیاده،
درست،
بعد اینا کم کم میاد جای اون پایه ها رو میگیره، به جای اینکه از روایات باشه، از کلام الله باشه، شروع میشه چیزایی که سلیقه مردمه رو میگه. اینا چیه؟ اینا رو چه کنیم؟ جلوه اینو بگیریم.
اینا جز آفات شعر آینی هستن. شعر مذهبی این آفات رو داره دیگه. وقتی ما میخواییم به طرف مردم بریم، چون اصل رضایت مردم این که برامون مثلا دست بزنن یا مثلا بامون حتی سینه بزنن در مجالس
بله.
یا به به چه چه بگن، همینه که ما در همه هنرها این آفت رو داریم، حتی در سینما ما داریم
بله.
و کمدیای ما
درسته
مثلا فلان
بله متوجه.
همه هنرها، ولی ما الان در جایگاه شعر هستیم، گفتگوی شاعرانه میکنیم، اینه که یکی از آفتها همینه که ما عصر رو رضایت مردم میگیریم ولی کاری نداریم که این چیزی که ایشون راضی هستن و میخوان و از ما میخوان کجای حقیقته و کجای تحریفه.
آره این بده. به نظرم هنرمند رسالتش اینه که مخاطبش رو اطلاع بده، یعنی یه چیزی بهش یاد. شما ببین عمان سامانی مثلا، عمان سامانی یه آدمیه، ببین شما وقتی میخوای راجع به یه چیزی مثل حادثه کربلا صحبت کنی، حالا عیدم هست و اینا، منتها این بحث حادثه کربلا در همه جای زندگی ما شیعیان هست، عید و غیر عید و اینها نداره، همش درسه. میخوای راجع به یک چیزی مثل کربلا صحبت کنی، این کربلا رو شما نمیتونی بیای چیزی خودت بهش اضافه کنی که میشه بدعت، میشه جعل در تاریخ. ولی عمان سامانی میاد با یه اندیشه عرفانی نو روی یک لبهی حرکت میکنه که بسیار بسیار لغزنده است. اگه یکم این وری بره به بدعت میفته، اون وری بره یه داستانی پیش میاد، ولی کامل از پس کار بر میاد و یه اندیشهی میاره. شما فرض کن در کدام شعر میخوای پیدا کنی که بیاد مثلا یک شاعری بگه که از رخت مست غرورم میکنی، خطاب حضرت امام حسین علیه السلام به حضرت علی اکبر علیه السلام، میگه از رخت مست غرورم میکنی اما از مراد خیش دورم میکنی.
درست.
میگه حتی، یعنی داره اندیشه رو میگه ها، میگه امام حسین علیه السلام با اینکه خب جوانشونه، میگه من با اینکه نگاهت هم میکنم مست غرور میشم، محو غرور میشم، محو جمال تو میشم، اما مراد اما همین... اوه.
بله.
ببین یک دیدگاه عرفانی جالبه و وارد اینجا کرده و مخاطبش رو دو پله برده بالاتر، گفته ببین تو اینجوری میتونی نگاه کنی به قضیه.
خب درسته، نکتهش هم همینه. ما یک شاعر مذهبی، یک شاعر آینی، چون پس ذهنش اون دیدگاه های و اعتقادات مذهبی وجود داره، حتی اگر عاشقانه هم بیاد شعر بگه، عاشقانه میگه که با اون دیدگاه ها متناسبه دیگه. این مردمی بودن شاید به نیاز اون جامعه برمیگرده، شاید به اون نکته هایی برمیگرده که میتونه به قول شما یک ارتقایی رو در جامعه به اصطلاح انجام بده. اما با اون دیدگاه ها شاعر یا هر انسان دیگه ای از این دیدگاه ها و اعتقادات خودش سرشاره، اونها رو آمیخته میکنه با اون نقطه نظراتی که از مردم میگیره و اونها رو دوباره به مردم برمیگردونه. این همین قضیه میشه. من فکر میکنم آقای حبیب‌پور اگر نکته‌ای دارن اضافه کنن.
تکمیل صحبت شما دوستان عزیز، در شعرهای آینی مرحوم قیصر یک نمادهای خاصی هست که علارغم این که در یک شعر عاشقانه میگی ولی نمادهای مذهبی رو شما میبینید. یکی از مذهبی ترین شاعران ما قیصره، این دیگه حرفی که توش نیست، و در این حال مردمی ترین، شاعرانه ترین، عاشقانه ترین، ولی مذهبی ترینش قیصر هست. شما نمادهای دینی و مذهبی رو در این شعر عاشقانه ببینید. ای حسن یوسف دکمه پیراهن تو،
درست.
ای حسن یوسف دکمه پیراهن تو، دل می شکوفت گل به گل از دامن تو. آغاز فروردین چشمت مشهد من، شیراز من اردیبهشت دامن تو. هر اصفهان ابرویت نصف جهانم، هر اصفهان ابرویت نصف جهانم، خرمای خوزستان من خندیدن تو. هر چیز و هر کس رو به سوی در نمازند، ای چشم های من نماز دیدن تو.
بسیار خوب.
نماز رو ببینید دیگه بهتر از این آیه میشه.
من فکر میکنم یه کاری باید کرد، یعنی یه اندیشه‌ای باید باشه دیگه. شما الان فرض کن در جایی که الان مردم میخوان شعر آینی بشنون، بزرگترین جایی که میرن شعر آینی میشنون کجاست؟
مجالس
حیعات. بزرگترین جا اینجاست.
درست.
حالا ببینید توی یک برگزاری یک هیئت دو نفر، سه نفر بزرگترین نقش رو دارن، یعنی سه عامل: یک واعظ، دو مداح، سه شاعر. که حالا در این سه نفر شاعر معمولا اون کسیه که حالا اسم و رسم و شمایل و هیکلی ازش دیده نمیشه، اثرش درست خونده میشه،
اسمش هم خیلی وقتا خونده.
آره ما مظلومیم ولی حالا ایرادی نداره. اینجوریه و هر کدوم از این سه نفر اگه کار خودشون رو درست انجام بدن، یک مجلس میشه یک مجلس مدرسه ای، یه جایی میشه که شما ازش درس یاد میگیری.
درست.
حالا من با بخش واعظ و با بخش مدا که کاری ندارم چون تخصصی درش ندارم و سوادش هم ندارم که بخوام ورود کنم، اما در بحث شعر، در بحث شعر هم سوادش ندارم، اون چیزی که استادانم یاد گرفتم رو انتقال میدم. اگر یک شاعری بدونه در وهله اول که داره برای چه کسی شعر مینویسه، بدونه که آقا شما میخوای شعر برای مثلا حضرت علی اصغر علیه السلام بنویسی، آقا اول بشناس که چه ساحتیه،
درست.
بدون چه کسیه، بدون چی باید بگی، بدون چگونه باید بگی.
آقای دکتر سنگری، بله، صحبتون رو ختم میکنم فراموش نشه. آقای دکتر سنگری یه جایی میگه که تا شما 10,000 بیت مطالعه نکردی راجع به اون موضوع، یک بیت رو شروع نکن به نوشتن.
بله بله، این تایید صحبت شما قدما هم بوده، اصلا توی مباحث خواجه نصیر و اینا هم هست که تا 30,000 بیت از مقابل نظر نگذرانده باشد نباید اصلا سمت شاعرانگی و اینها بیان. این نگذرانده باشن به معنی خوندن نیست، معنی حفظ کردن. اتفاقا عرضم رو از سر بگیرم، مثلا راجع به حضرت علی اصغر علیه السلام میخواد یک عرض ارادتی بکنه شاعر، باید بدونه راجع به کی داره حرف میزنه اولا، دومن حالا اولان دومن اینام غلطه، شاعرها من ایراد نگیرن، اول دوم اینا بذارید خودم باشم. اولا اینکه بدونه راجبه چه کسی داره حرف میزنه،
درسته.
بعد بدونه که چگونه باید بگه. آقا سرودن راجبه حضرت علی اصغر علیه السلام مثل سرودن راجبه بچه خودم نیست، یک تفاوتهایی وجود داره.
همینطوره.
و مهمترین چیز به نظر من، مهمترین چیز اینه که اون چیزایی که میدونه رو کدومشو بگه کدومشو نگه.
درست.
آقا شما هر چی تو مختل خوندی باید شعر کنی، نباید شعر کنی دیگه.
درست.
شما هر چیزی که مثلا از هر کسی شنیدی باید بیا شعر کنی، هر چی برداشت خودت به قولت خارجی یا هرمنوتیک خودت بوده، تحلیلای خودت بوده.